بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في قاعدة الضرر والضرار. در میان قواعد فقهیه دو قاعده داریم که فراگیره، از اول طهارت تا آخر دیات حاکمه. این دو قاعده عبارتن، یک قاعده لا ضرر، دوم هم قاعده لا حرج. این دو قاعده فراگیره، اما بقیه قواعد فقهیه این مقدار فراگیر نیستن. گاهی در یک باب، گاهی در دو باب، گاهی فقط در معاملات. فقط این دو قاعده هستند که تمام فقه را در بر می‌گیرند، ولذا باید فقیه نسبت به این دو قاعده عنایت بیشتری داشته باشد. هر قاعده ای را که اول انسان می‌خواند یا هر مسئله فقهی، اول باید به قرآن مراجعه کند. اول آیات قرآن اگر در این مورد باشد مطالعه کند، بررسی کند، بعدن برود سراغ روایات. ما در اینجا 7 آیه میتواند برای ما مورد نظر باشد. البته کلمه ضرر با تمام مشتقاتش خیلی در قرآن آمده، اما اون آیاتی که میتواند برای ما مبدع استنباط باشد همین 7 آیه است که من الان میخونم. البته ممکنه آیه دیگری باشد که من بر آن اطلاع پیدا نکردم. الآیه الاولى، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یستوی القاعدون من غیر اولی الضرر، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون. اجازه بفرمایید، من ننوشتم. الله بفرمایید، آیه را بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم. مسلما قاعد غیر از مجاهده. مجاهد کسی است که جاهد فی سبیل الله به نفسه و نفیسه. آی غزنوی، نفیسه یعنی چه؟ به نفسه، جانش، نفیسه، اموالش. مجاهد یا جاهد فی سبیل الله به نفسه و نفیسه، اما القائد می نشیند در روی زمین زندگی می کند. مسلماً این دو نفر یکسان نیست، اما در میان قواعد، بعضی از قواعد، قائدها به اصطلاح دارای عذرن، مثل نابینا. این آیه که نازل می شود استثناء می کند غیر اولی الضرر. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. اونهایی که عرض کنم خدمتون معذورن هیچ، اما هرگز قائد با مجاهد یکسان نیست. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کدام قائد؟ غیر اولی الضرر، اونی که به اصطلاح عذری ندارد. ضرر در اینجا معنایش چیه؟ ضرر در اینجا به معنای سوده؟ نه، عرض کردم به معنای نقصه. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کسانی که دارای نقص و کاستی نیستن، چشم دارن، گوش دارن، پا دارن، میتونن بروند میدان جهاد. ضرر در اینجا به معنای نقص عضویه. البته این آیات که ما میخونیم از دو نظر میخونیم، یکی معنی ضرر را ببینیم چیه، یکی هم ببینیم ضرار بین الاثنینه یا نخه غیر بین الاثنینم هست. ضرر در اینجا نقصه، شأن نزولش هم ابن ام مکتومه از آن گوی پیغمبر اکرم عرض کردم این استثناء می شود، این جهاد نرود. چرا؟ چون اولو ضرر هست، صاحب نقص هست، صاحب عذره. در اینجا هم یک کلمه ادبی را عرض کنم، غالبا آقایان در نوشته ها کلمه غیر را با الفلام می آورن و این غلطه. کلمه غیر الفلام بر نمی دارد. همینجا آیه را ببینید، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کدام قاعدون؟ غیر اول الضرر، نمیگد الغیر اول الضرر. بنابراین اونی که در کتاب های اصولی و فقهی ما کلمه غیر با الفلامه، این غلطه. حتی در سوره حمدم غیر المغضوب علیهم الفلام نداره. بنابراین قائد با عرض کنم مجاهد یکسان نیست، الا اون قائدی که دارای عذر. غیر اولو الضرر، اولو به معنای صاحب، ضرر به معنای نقص عضوی است. آیه دوم را ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کنم سوره مبارکه بقره آیه 231، و ازا بلغتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا. آیه اول را برای این خوندم که معنی ضرر ببینیم چیه. در اونجا دیدم ضرر به معنای نقصه، اینجا از نظر ضرار میخونیم. تمام آیات بعدی که میخونیم از نظر ضراره، ببینیم معنای ضرار چیه و آیا قائم به شخص واحده یا قائم به شخصه. میفرماید و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، عدهشون رسید. اگر عدهشون رسید یعنی چه؟ فامسکوهن بمعروف فبلغن اجلهن، اگر واقعا عدهشون سر آمد دیگه امساک معنا نداره. ولذا مفسرین میگن بلغن اجلهن ای قارب اجلهن، عرفن میگن عرض کنم وقتش رسیده، یک روز دو روزم مونده، میگن بلغن اجلهن ای قارب اجلهن، نزدیک است که عدهش تمام بشه، یک روز دو روز مونده. مسلمان حالا که طلاق دادی عدهش تمام شد، کلاهت را قاضی کن. فمسکوهن بمعروفن، اگر واقعا میخواد زندگی کنید بگیرید بگو رجعتو. فمسکوهن بمعروفن، و اگر نمیخواد زندگی کنی دیگه رها کن. چه کن؟ عرض کردم خدمتون که او صدرهوهن بمعروفن، رها کن برد دیگه نگو رجعتو. بعد بسر بگد ولا تمسکوهن ضرارن، دو تا مطلب گفت. فمسکوهن بمعروفن او صدرهوهن بمعروفن، بعد دیگه ولا تمسکوهن ضرارن. در شأن نزولش هست، در عرب جاهلی شوهران بد سلیقه بودن، بد فکر، زن را طلاق می دادن. یک روز بود که عدهش تمام بشه بگو رجعتو. بیچاره این زن عرض کردم رجعت، بعدن طلاق میداد. تا هنگامی که میخواد عدهش تمام بشه میگفت رجعت. زن درباره این مرد حکم توپ را داشت، زیر پای شوهر از این طرف به اون طرف پرتاب بشود. میگد ولا تمسکوهن ضرارا، مبادا رجوع کنید به نیت طلاق، رجوع کنید به نیت طلاق، نه رجوع کنید به نیت اینکه زندگی کنید، نه اینکه رجوع کنید به نیت طلاق. ولا تمسکوهن، یعنی لا ترجعو به نیت طلاق. اینجا زرارن به معنای زیقه، فشاره. و لا تمسکوهن به نیت زرار، و این هم قائم با طرف واحده. و لا تمسکوهن ضرارن، مبادا زن را رجوع کنید به نیت طلاق. دو مرتبه رجوع کنید به نیت طلاق. ضرار در اینجا به معنای فشار است و زیقه و قائم با طرف واحده. هر آیه را که میخونیم این دو مطلب را در نظر بگیریم، معنای ضرار چیه و آیا قائم به فرد واحد یا طرفین. آیه سوم سوره بقره آیه 233، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین یک لمن اراد ان یتم رضاعه و عدل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. دو سه لا نکلف نفسا الا وسعها. بعد از این سه حکم لا تضار والدتن بولدها ولا مولود له بولده. شاهد ما در بخش چهارمه. چه آیه مبارکیست، عرض کردم خدمتتون که چقدر زناشویی را حفظ میکند. میفرماید که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر بدهند. لمن اراد ان یتم الرضاعه. بخلاف حالا که بعضی از خانواده های به اسم تبدر ارکرم از طریق دیگر بچه ها را پرورش میدهن، نه هیچی جانشین شیر مادر نمیشود در استخوان بندی و در استحکام. یک دو و علل مولود له، مولود له کیه؟ پدره. زن مولود لهاست، مرد مولود له، و علل مولود له. چرا میگد و علل اب؟ میگد و علل مولود له رزقهن و کسوتهن. میخواد بگه این براتون بچه آورده، این زن براتون بچه آورده، حتما باید ادخرم حزینه زن را بپردازی. میگن تعلیق الحکم بالوصل مشعرن بالالیه و علل مولود له پدر. این براتون زن بچه آورده بعد از نه ماه ادخرم سختگیری، بنابراین رزقهن و کسوتهن برمیگردد به مولود له، برمیگردد به زن. رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مبادا فکر کنی برمیگردد به اولاد، نه به اولاد بر نمیگرده، به زن برمیگردد. سه لا نکلف نفسا الا وسعها. البته هر شوهری در حد توان بگد زن را اداره کند. این سه حکم را فرمود، بعد آمد محل شاهد. لا تضار والدتن به ولدها ولا مولودن لهو به ولده. آقایان میدونید باب مفاعله وقتی که خوانده میشود مجهول معلومش یکیه. لا تضار، ممکنه صیغه مجهول باشد. لا تضار، ممکنه صیغه معلوم باشد. لا تضار، وقتی ادغام می شوند مجهول معلومش یکیه. البته نه همه صیغه ها، اون صیغه هایی که در اونجا ادغام هست مجهول معلومش یکیه. البته در زد زارب معلومه، لا تزارب، لا تزارب. اما اونجایی که ادغام هست مجهول معلومش یکیه. بنابراین آگر ها میتونیم دو جور معنا کنیم. یک، صیغه مجهول با هم باع سببیت میشه، با هم باع سببیت میشه. لا تضارر والدتون به ولدها، ولد سبب ضرره، متضرر پدر مادره. اگر صیغه را مجهول خوندیم چه میگیم؟ ولد سبب ضرره، پدر مادر متضرره. تکرار کنم، اگر صیغه مجهول خوندیم ولد اسباب ضرره، متضرر پدر مادره. لا تضارر والدتون به ولدها، مادر نباید مورد ضرر واقع بشود به وسیله بچهش. چطور؟ شوهری هست میگه من نمیخوام تو شیر بدهی، بچه را بده من ببرم کسی دیگر شیر بدهد، خب دل مادر میشکند. لا تضارر والدتون، مادر نباید تحت فشار باشد به وسیله این ضرر، بچه را بگیری بدید به هوو. خب اونها غالبا دو تا سته داشتن، این زن تحت فشاره. لا تضارر والدتون، این زن به وسیله ولد، ولد را بگیر بده به هوو، این تحت فشاره. عکسش، ولا تضارر مولودن له بولده، مادرم نباید به شوهر ضرر بزند به وسیله بچه. چطور؟ بگه من به بچه تو شیر نمیدم، همین که بگد من به بچه تو شیر نمیدهم، این پدر بچه رو دستش کجا ببرد؟ گاهی زن دوم نداره، اگرم دارد شیر نداره، این بچه رو یه دستش میموند تا ببرد یک نفر دایه پیدا کنه. بنابراین سبب ولده، متضرر گاهی مادره و گاهی متضرر پدره. اگر از مادر بگیرد اینجا متضرر مادره، اگر مادر بگد من شیر نمیدهم اینجا متضرر پدره، رو دستش میمونه. این در صورتیست که صیغه مجهول بخوانیم. شما معلوم بخوانید، لا تضارر والدتون به ولدها ولا تضارر ولا مولود له به ولده. البته هر موقع مولود له آوردیم باید تا را برگردنم غائب بخوانم، لا یضارر مولود له به ولده. اگر معلوم خوندیم با زائده است، با زائده است. متضرر ولده، متضرر ولده. عکس اولی، در اولی ولد سبب ضرر بود، متضرر مادر و پدر بودن. اما اگر معلوم بخواده با زائده بگیرید، متضرر بچه است، قنداقه، پدر مادر سببن. لا تضارر والدتون ولدها، مادر نباید به بچهش ضرر بزند، بگه من شیر نمیدم، خب ضرر میخوره. ولا یضارر مولودن له ولده، پدر هم نباید به بچه ضرر بزند. چرا؟ بگه من نمیخوام تو شیر بدهی، میخوام بدم دایه، شیرخوارگاه میخوام بدهم، اینجا از کنم ولد ضرر میبیند. بنابراین فرق معنی اول و معنی دوم روشنه. در معنی اول متضرر پدر مادر، بچه سببه. اما در معنی دوم متضرر پدر مادر نیست، پدر مادر ضرر زنه. مادر که بگد شیر نمیدهم، ضرر به بچه میزند. پدر که میگد من نمیخوام تو شیر بدهی، میخوام به دایه بدم، بچه ضرر میبینه. این معنی در اینجا توجه کنید، ضرر به چه معناست؟ به معنای فشاره، به معنای نقصه. ضرر نزند، ضرر در اینجا ضرر به معنی سود و زیانی نیست که در فارسی ما میگیم. فارسی هر موقع بگیم ضرر یعنی زیان در مقابل سود، در اینجا به معنای فشار است و زیغ است. این هم آیه سوم. آیه چهارم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اشهدو، سوره بقره آخرین آیه هست 282، و اشهدو اذا تبایعتم ولا یضار کاتبان ولا شهیدان. میگه موقع خرید فروش شاهد بگیرید، چشم، ولا یضار کاتبان ولا شهید، نویسنده لا یضار و شهید هم لا یضار. این اون دو احتمالی که در آیه قبلی دادیم اینجا هم هست. مچول بخاند لا یضار کاتبان ولا شهید، نویسنده و شاهد مورد ضرر واقع نشود. چطور؟ نصف شب بگن آقا بنویش، آقا من نصف شب خوابیدم. نصف شب میگن بیا شهادت بده. یا فرض کنید معامله در بما نرماشیره، میگن از قم پاشو بیا اونجا شهادت بده. نه، نباید فشار بیاریم بر شاهد، نباید فشار بیاریم بر عرض کنم کاتب. لا یضار کاتبان ولا شهید. ممکنه معلوم بخانیم لا یضار کاتبان ولا شهید، کاتب و شاهد نباید ضرر بزند. کاتب هم نباید از پیش خودش چیزی بنویسه، اون را باید بنویسد که طرف اقرار کرده. اگر اقرار نکرده کاتب بنویسد یا شاهد شهادت بدهد، این شهادت زوره. بنابراین اگر مجهول بخوانیم معنیش این است که اینها طرف زور و نقصند، اما اگر معلوم بخوانیم خود اینها از قنم ضرر زن هستند. در اینجا هم جزار طرفینی نیست بلکه واحده، و ضرر به معنای ضرر مالی نیست، به معنی زیب و فشاره. آیه پنجم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان کان رجل یورث کلالتا او امرأتان. آقایان میدونید کلاله به اون خواهر پدری میگن که از پدر جدا هستند و اما از مادر یکی هستند، کلاله. گاهی هم کلاله به خود پدر، به خود خواهر و برادر میگن، ولو ابوینی هستند. این آیه درباره اون خواهر و برادری که در مادر با هم هستیم اما در پدر جدا هستیم. این در سوره مبارکه نساء آیه 12، و این کان رجل یورث کلالتا من حیث کلاله او امرأتن. امرأتن اکثر به جای رجل، یعنی و این کان امرأتن تورث کلالتا، اگر ارث میبرن چون کلاله هستن. کلاله به چیزی میگن که دور کلاه انسان هست، به آن میگن کلاله. که انه این خواهر و برادر دور این متوفی هستن. می فرمگد فد کل واحدن منه مستدوز. آقایان در ارث خونده کلاده مادری سلس می برن. یک نفر باشد سلسه، دو نفر باشند سلسه، فد کل واحدن منه مستدوز. حالا اگر آمدیم سه نفرن باز همون سلسه. کلاده مادری از سرس تجاوز نمی کند، بخلاف کلاده های امی، اونها سلسان می برن. اون در آخر آیه نسائه، کلاده امی در آیه 12، کلاده ابوینی در آخر سوره نسائه. و لذا بعضی از کسانی که به قرآن می خوان ایراد بگیرن میگن قرآن تناقضه. در آیه 12 میگد سرس، در آخر سوره نساء میگد سلسان. یه عقلش نمیرسد که این آیه مربوط است به کلاده امی، اونی که در آخر کلالگ عبوینی و لکل واحد من هم از صداس فا این کانو اکثر من زالک فا هم شرکاو فی صداس شاهد من بعد وسیعت یوسا بها آدین غیر موار می فرمگد سلس را که به اینها می دهن اول باید دین میت را جدا کنم، وصیت میت را جدا کنم، هر چه باقی ماند یک سومش مال کلاله است. من بعد وصیت یوسا بها او دین، ابن یوسا غالبا بچوله، یک جا هم معلوم یوسی اینجا مچوله. من بعد وصیت یوسا بها او دین، اول میگن وصیت برد کنار، دین برد کنار، یک سوم مال شماست. بعد بگد غیر مضار. غیر مضار صفت چیه؟ صفت دینه، صفت وصیته. من بعد وصیت یوسا بها او دین، وصیتی که غیر مضار، دینی که غیر مضار. وصیت غیر مضار کدومه؟ هستن بعضی از پدران عرض کردم مورس های عرض کردم کم مرحمت، بران که دست ورثه را خالی کنن، میگن من به فلان مشت علی مشت محمود بدهکارم که اگر بدهی او را بدهن اصلا چیزی برای اینها نمیمونه. میگن نه، وصیت و دینی که غیر مزار، واقعا وصیت باشد، واقعا دین باشد، نه دینی باشد که بخوان از خودم دست ورثه را خالی کنم. گاهی وصیت میکند به بیش از سرس، این هم از این بقوله. در اینجا هم کلمه غیر مزار یک طرف است و مراد از این مزار ضرر مالیه. غیر مزار این ضرر مالیه. آیه بعدی که میخونم خدمتتون، و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله من قبل. ابو عامر از خزرج یا از اوسه، این قبضانه که پیغمبر مشرح تشریف بیاورن مدینه، منبر میرفت میگفت مرد منتظر پیغمبری باشد چنین و چرا، دعوت میکرد. وقتی پیغمبر آمد مردم دور او خالی شد، آمدن خدمت پیغمبر. این حسد کرد، حسد کرد و حزب نفاق را تشکیل داد و بعدن از مدینه فرار کرد به مکه، از مکه هم فرار کرد به شام. اتباع این که منافقینن به پیغمبر گفتن یا رسول الله الان که میرید به تبوک سال نهم، ما یه مسجدی ساختیم، تشریف بیارید دو رکعت در اینجا نماز بخوانید متبرک بشه. پیغمبر از واقع خبر نداشت، گفت میرم تبوک برمیگردم نماز بخونم انشاءالله. هنگامی که پیغمبر اکرم برگشت به همین منطقه این آیه نازل شد، و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا. این مسجد در مقابل مسجد دیگری است. اون مسجد کدومه؟ در دو فرسخه قبا. این در مقابل قباست، دکان میخوان مقابل او باز کنن و نمیخوان نماز بخوانن، میخوان در اینجا بنشینن بحثهای سیاسی کنن، براندازی را شروع کنن. کفرن و تفریقن و ارسادن لمن حارب الله، پایگاهی باشد برای ابو عامر که فرار کرده و رفته. در اینجا مسجدن ضرارن ضرر مالی نیست، به معنای زیق و فشار بر، و تازه یک طرفی قائم با طرف واحد. آخرین آیه را که می خونم، آیه هفتم، اسکنوهم من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. این آیه در سوره مبارکه طلاقه، زنانی را که طلاق دادن، عده‌شان در خانه شوهر بود. مثل حالا نبود که عده خارج، عده در خانه شوهر بود. شوهر برای اینکه این زن را از خانه بیرون کند، از نظر مسکن و مطعم فشار می آورد. قرآن می فرماید نه اسکنوهن نه من عیش سکنتم، همون اتاقی که دارید مثل آن به زن بدهید. ولا تضاروهن بهن ولا تضاروهن لتضجقوا علیهن، به اینها زیر با فشار نگارید. قضا کمتر می دادن یا مثلا خوابگاهش را تنظیم نمی کردن که این زن بگد بابا خدا حافظ لتضجقوا علیهن. در اینجا زرارن قائم با طرف واحد اولا و به معنای زیق و فشاره. هفت آجرم با خوندیم، دو نتیجه گرفتیم که اولا ضرر همه جا ضرر مالی نیست، گاهی به معنای زیق و فشاره، و ثانیاً این که میگن زرار قائم با طرف اینه، در همه این آجات زرار قائم با طرف واحد. تمر کلام و فل آیات، فردا میرسیم روایات. اولین روایتی که میخونیم روایت سمرت ابن جندب است، آقایان در جلد 16 وسائل شیعه پیدا کنید. اگر چاپ قدیم چند جور این روایت نقل شده، انشاءالله فرداست.